أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وهو للدعوات سامع وللكربات دافع. بحث در توضیح دعای شریفه امام حسین علیه السلام بود که امام علیه السلام در این دعا کمالات خدای متعال را که در عالم ظهور و بروز دارد بیان می کنند و حق تعالی را به جهت این کمالات ظاهر شده از او ستایش مطلق می کنند که یکی از کمالات خاص خدای متعال در وجود انسان همین فرازی است که خوانده شد که او شنونده دعوتها و دعاهای انسان است. عد شد که دعا دو جنبه داره، خواندن انسان خدای متعال را، یکی این که انسان خدای متعال را توصیف میکنه به کمالات نامحدود و گوناگون، که حقیقت دعا این است. دوم این که انسان توجه داشته باشد به نیازمندی های خودش و بداند که این نیازمندی ها را خدای متعال برآورده می کنه و تنها او را برای برآورده شدن نیازهاش بخواند، که خواندن برای برآورده شدن نیازها، که هر یک از این دو بعد یک آثاری و یک مقدماتی داره. اثر دعا به جنبه دومش استجابت است که فرمود ادعونی استجب لکن، که باید اول دعا شکل بگیره، خواندن نسبت به نیازمندی. دوم، شرط دومش برای استجابت این که انسان منحصرا حق تعالی را بخوانه و او رو مؤثر مستقل در اجابت بدانند. ادعونی کردم، آگاهی به نیازها قسم شرط اول رو عهده دارد و توجه خالصانه به ذات اقدس الهی هنگام خواندن قسمت دوم را عهده داره. بنابراین شرایط دیگری برای استجابت بیان شده، اون شرایط زمینه هاست و زمینه هاست که عمدهش اینهاییست که از کردیمه، که اون زمینه ها رو هم اجمالاً از کردیم، در جای دیگر بیشتر نسبت به این مسائل بحث می شود. برای اون بعد اول دعا که گفتیم انشاءالله این جلسه سخنانی رو به عرض برسانیم و اون این است که انسان خدای متعال را به اوصاف کمالیه بخواند. اون وقت یک تأثیراتی در جانش می گذارد. برای دستبندی مطالب باید عرض کنم که این قسمت هم دو تا شرط کلی داره، دو تا شرط اساسی دارد. شرط اولیه آن این است که باید معرفت و آگاهی به ذات اقدس الهی داشته باشیم که او دارای چه اوصاف کمالیه ایست، تا اینکه اشتباهاً کمال رو به جای غیر کمال نگیره. قرآن کریم می‌فرماید فقط یک دسته می توانند خدای متعال را اونطور که هست توصیف بکنند، بعد از توصیف خودش را، و اونا مخلصین هستند، انسانهای پاک شده از جهت فکری، از جهت روحی، از جهت عملی. ظرفیت روحیشون به گونه ایست که ما اصلا درک نمی کنیم چگونه است، که می توانند معرفت به حق تعالی داشته باشند و حق تعالی را اونطور که معرفت دارند توصیف بکنند و بخوانند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آن چرا که بندگان او را توصیف میکنند جز از توصیف بندگان پاک شده خودش، که در یه آیه دیگری می فهمد این بندگان را ما پاکشون کردیم. مخلص یعنی کسی که پاک شده است و خدا به طور خاص ایشان را از آلودگی های فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی و روحی پاک کرده است، چون ایشان پاکی را خواسته اند و دنبال پاکی بوده اند. خدا متعال ایشان را به طور کامل پاک کرده. در سوره صاد آیه 44 این رو بیان میکنه که اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. آیه 45 و 46. انا اخلصناهم به خالصت ذکردار. ای پیامبر یاد کن بندگان مخلص ما را، بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، که ایشان صاحبان قدرت ها و دسته ها و صاحبان بینایی ها بودند، چون ما ایشان را با یاد خالص عالم آخرت پاک گردانیدیم. یعنی اینها دنبال یاد خالص عالم آخرت بودند، اون وقت ما ایشان را به یک خالصی بالاتر رساندیم که انبیاء علیهم السلام از این قبیلند، اولیاء الهی جزء مخلصینند، که شیطان خودش استثناء کرده، من نمیتوانم ایشان را اغوا کنم، در تیرس اغوای من قرار بگیرم. فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه همه رو من اغوا میکنم جز بندگان مخلص تو را. اینها یک شخصیت های خاصی هستند در بین انسان ها که معصومند، پاکند. شیطان رخنه فکری، اعتقادی و وسوسه ای در ایشان ندارند. این آیه رو که خوندیم بیان میکنه که ایشان میتوانند ذات اقدس الهی را توصیف بکنند، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، جز بندگان مخلص خدا. بقیه توصیفاتشون شایسته ذات اقدس الهی نیست. خب این قسمت اول از دعا که توصیف ذات اقدس الهی باشد، که در مرحله اول باید یک چنین کسانی باشم که خدا را توصیف بکنند. این آیه در سوره صافات آیه 159 و 160 که در این سوره خصوصیاتی برای مخلصین خدای متعال مطرح کرده که کاملترین خصوصیت این خصوصیت در حقیقت، چون مسئله معرفته، مسئله معرفت اصل در همه کمالاته، اون هم معرفت خاص که هر کسی راه به آن نداره و آن معرفت قلبی است نسبت به ذات اقدس الهی، که از اون تعبیرات مختلفی می شود. خب بنابراین این شرط اول توصیف تعالی به کمالات، لذا ما جز بیانات انبیا و اولیاء علیهم السلام بیانی نداریم، دعایی نداریم که قابل عرض ذات اقدس الهی باشه، و دعاهایی که از حضرات ائمه علیهم السلام رسیده بالاترین فرازه ها را دارند، من جمله این دعای شریف عرفه است که ملاحظه میکنیم خدای متعال را به شؤون گوناگون کمالیه توصیف میکنند. باید خودشون این واقعیات را درک کرده باشند که به ما القا بکنند. که خود خدا توصیف ایشان را امضا میکنه، توصیف دیگران را امضا نمیکنه. قسمت دوم خلاصه توصیف که این جمله امام علیه السلام برای ما شکل بگیره و اول دعوات سامع، خدا شنونده دعا، شرط اولش این شد که توصیف خدا به کمال مطلوب او باشه. شرط دیگرش این است که انسان در هنگام خواندن و توصیف کردن توجه داشته باشد که این کمال از حق تعالی ظهور پیدا کرده. تنها به الفاظ مفاهیم انسان توجه نداشته باشه، از سطح الفاظ و مفاهیم فراتر بره، که در حقیقت یک دگرگونی روحی براش پیدا بشه. چون در قسمت دوم دعا که خواستن نیازمندی هاست، شنیدن خدای متعال این قسمت از دعا رو در جلسه گذشته معنا کردیم به استجابت خدا، که خدا این نیاز رو برآورده بکنه. شنیدن خدای متعال قسمت اول دعا را به این است که انسان یه تحول روحی پیدا بکنه، به گونه ای این کمالات را درک بکنه که از خدای متعال ظهور پیدا کرده، که یه مقداری نیاز به تصفیه روحی بیشتری داره. چون این قسمت از دعا خیلی جنبه بالایی داره، لذا برای در حال دعا قرار گرفتنش هم یک شرایط خاصی نیاز داره. یعنی علاوه بر این که انسان باید آمادگی ذهنیش فراهم بشه، آمادگی روحیش هم باید فراهم بشه. البته حالا بحث رو تا همینجا ما بیشتر ادامه نمیدیم. انشاءالله باید از خدای متعال بخواهیم که هر دو شرط رو در سایه تعالیم ائمه علیهم السلام فرا بگیریم. وللکربات دافع، خدای متعال دفع کننده امور ناگوار و ناراحتی هاست. وللدرجات رافع، خب این دو از فراز توجه می‌دهد ما را به این که انسان در نظام عالم که قرار می‌گیره در برخورد با موجودات که مواجه می‌شود یک استکاکاتی برای او پیدا میشه، یک مزاحمت‌هایی، یک گرفتاری‌هایی براش رخ میده. خب گرفتاری ها مختلفه، گرفتاری های گاهی ظاهری از قبیل مرض، از قبیل فقر، از برحال امور برحال مادی، گاهی جنبه های روحی روانی داره که بیشتر گرفتاری های بشر در روابط اجتماعی از این قبیله. و قهرن راهکارهایی هست در این عالم برای برطرف شدن این گرفتاری ها، هم راهکارهای عملی هست و هم راهکارهای بینشی. خب انسان وظایفی داره، وقتی که مبتلا به مرض میشه، فقر میشه، تلاش بکنه که این راهکارها رو به کار ببنده، در حال تا جایی که فکرش میرسه، فکر فردیش یا فکر جمعیش با مشورت این گرفتاری ها بهتر بشه. و گاهی هم در کنار این راهکارهای دعایی گذاشتن، که دعاهایی که برای ما بیان کردن یا اذکاری که بیان کردن برای همینه که انسان اینها را بگه با درک نسبت مفاهیمش، اون وقت اگر مصلحت باشه اون گرفتاری برطرف بشه. اونی که از ما خواستن این است که ما این ابزار و وسائط و اینها را به کار ببندیم، اما اونی که واقعا این گرفتاری را برطرف میکنه این زمینه ها نیستن، این ابزار نیستن، اون خدای متعالی است که زمامدار همه اسباب این عالم رو به این گونه آفریده که در این استکاک به این امور انسان منجر میشه برای امتحان ما. لذا یکی از مزاحمات ما شیطانه. از اول خلقت فرمود این هست سر راه تو، توجه داشته باش. راهکارش هم اینه که بیای در دامن من. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. اگر تو خدا را واقعا وکیل خودت قرار بدی، توکل بکنی، شیطان بر تو سلطه پیدا نمیکنه. این راهکار قلبی و عملیش، راهکارهای لفظی هم به ما فرمودن، استعاذه هایی که در قرآن و در روایات به ما دستور دادن. در جنبه های هدایتی اینو باید دقت داشته باشی، قطعا اگر کسی طالب هدایت باشه، از خدا هدایت رو بخواد، خدا متعال اون رو دستگیری میکنه. مصلحتی خدای متعال جز دستگیری و هدایت بشر نداره واقعا. اما در امور دیگر نه، در گرفتاری های ظاهری اینطور نیست که خدای متعال به ما تضمین 100% داده باشد که این راهکارها رو که به کار ببندید حتما این گرفتاریتون برطرف میشه، چون او میخواد انسان رو هدایت بکنه. از این جهت یه چیزایی رو برای ما مخفی قرار داده از مصالح نفس الامری که ما با به کار بستن این راهکارها باز دل به خودش ببندیم. باید این راهکارها رو به کار ببندیم. لذا فرمودن بعضی از بندگان من برای حفظ ایمانشون فقر نداری به مصلحتشه، هرچی تلاش بکنه خلاصه فایده نداره و ایمانش جز با فقر حفظ نمیشه. خب شخص مبتلای به فقر میشه و بعد راهکارشو به کار ببنده دیگه، تلاش جسمانی بکنه و همینطور اگر لازم باشه در جایی قرض بگیره مثلا. اما ممکنه اینها دعاش هم بخونه، دعا هم برای ما فرمودن برای رفع فقر، برای گشایش در رزق، ذکر هم به ما فرمودن. اما ممکنه باز با به کار بستن اینها انسان مؤمن ها، انسان مؤمن این مشکلش حل نشه. میخواد خدا این بندهش همواره ارتباط با او داشته باشه. و همینطور بعضی ها غنا و ثروتمندی به مصلحت اونهاست که ایمانشون با این حفظ میشه. میکنید بحث ایمان ها که مصلحت واقعیه. بعضی ها با مرض، بعضی ها بنابراین چرا کردیم بحث به کار بستن راهکارهایی است که در این عالم انسان با گرفتاری ها مواجه میشه. خدای متعال نظام عالم رو نظام احسن آفریده که لازمه این نظام، خوب دقت کنید دیدگاه دقیق اینه، لازمه این نظام استقامت و برخورده. خدا مستقیما شر نمی آفریند، خدا موجودی را می آفریند که در برخوردش با دیگران شر تولید میشه. لذا فرموده از شر چنین موجودی به من پناه بیار، من شر ما خلق، از شر اون موجودی که او آفریده. یعنی موجود رو او آفریده، اما این موجود در این مرحله شر تولید میکنه، شر را خدا نیافریده. اینو دقت داشته باشین، چون در یه آیه میفهمد الَّذِي احسنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ، خدا خلقتش نیکوه، شر با نیکی جور در نمیاد، از جانب او خیره، منتها تو اینجا این زمینه رو خراب درستش میکنه، از اون خیر استفاده نمیکنه. خب این دیدگاه اعتقادی. اون وقت ما حالا برخورد کردیم با این شرور، حالا چیکار بکنی؟ راهکار خدا قرار نده. خدا میدونه تو این عالم که انسان قرار میگیره میخواد خلیفه اش بشه، آیه مزاحمت هایی هم هست دیگه، مزاحمت ها از لوازم این عالمه که در این بستر انسان که مواجه میشه و آگاهانه کنار میزنه با شرایط مختلفش به کمالش میرسه. راهکار اصلی در همه این مزاحمت های اصلا سراغ خود خدا بریم، با به کار بستن این زمینه ها، با به کار بستن این راهکار ها. اگرچه برحال بنده میرم سراغ دکتر، موظفم برم دکتر، خلاصه یه دوایی میده خوب میشم، اما باید بدانم که خداست که این ذهن او را به طور صحیح هدایت کرده. ما اگر همراه با ارتباط با اسباب برای رفع گرفتاری ها به خدا توجه بکنیم، این اسباب به طور صحیح تر و گاهی سریع تر و گاهی ها به طور سریع تر برای ما فراهم میشه و کارساز میشه. ولل کروبات داخل. اما اگر انسان این گونه حرکت نکنه، توجه توحیدیش ناقص باشه، از خدا کمک نگیره، یه سراغ متخصص باشه. گاهی به فوق تخصص هم که برخورد بکنه، میبینی که ما اصلا موندیم تو اینجا. و جدیدن یه بنده خدایی با ما تماس داشت در سر یک مسائل پیچیده‌ای که براش رخ داده بود. خدا انشاءالله همه گرفتاری ها به حق قبولیاش برطرف بکنه. برای یه کسالت عجیبی برای بعدش پیدا شد، دکترها متخصصین و فوق متخصصین گفتون اصلا این تو عالم پزشکی بر ما مخفیه که سرطان روده یه دفعه بزنه به مغز. خب اینجا ها باید به اون اسباب قوی مخفی خدا انسان متمسک بشه، اگر مصلحت باشه که این مسئله حل بشه. به هر حال این چنینه، ما هستیم و این عالم. حالا اگر همراه با این اسباب ظاهری دست به اون سبب اصلی هم بزنیم، برای خودمون خوبه، یه آرامشی داریم، خدا گشایش سعی روحی برای ما میاره. اگر هم دست نزنیم به هر حال هی باید از این کوچه به اون کوچه بریم، مشکل اونم به طور اساسی حل نمیشه. حالا گرفتاری های ظاهری، گرفتاری های روحی همین چنینه که ما نباید غفلت بکنیم از اون گرفتاری های روحی که پیدا میکنیم و خیلی در گذران زندگی به اینها میرسیم. منتها گاهی گرفتاری های ظاهری غلبه میکنه و این گرفتاری های روحی نمیذاره آشکار بشه. این گرفتاری های روحی بعضی متوجه هستن به حالاتشون و اموراتشون، بعضیشون گرفتاری های روحی مهمتر جلوه میکنه، آشکار میشه. اینه دیگه به انسان مربوط میشه که در حال هدفش از زندگی چی باشه، چه دردی داشته باشه. آیا درد اداره زندگی دنیایی تنها یا درد ارتباط روحی با ذات اقدس الهی و اولیائش؟ لذا ما نباید با افراد که برخورد میکنیم با نکوهش برخورد بکنیم. ممکنه اون چیزهایی در زندگیش و وجودش میگذره که به من نمیگذره، من خبر ندارم. لذا فرمودن سرزنش نکنید کسی که دردمنده. این خیلی از اوصاف رذیله است، سرزنش کردن انسان دردمند. بله انسان بگه ممکن است به حال یک کارهای خودت انجام دادی، به این مشکل برخورد کردی، یه مقداری دقت بکن، راه کاری انسان اجمالا بهش نشون بده چی بوده که به این گرفتار شدی. اما که خودت بودی یا خودت کردی، میگم خودم کردم که لعنت بر خودم، باید اینو به طرف مقابل بگم، هی بهش زبان زخم بزنه، این دردش رو چند برابر کردنه، حل میکنه. از رو فرمودم نه سرزنش نکنید. خدای نکرده انسان اگر حالت سرزنش داشته باشه خودش مبتلا میشه. لذا اگر کسانی به یک گرفتاری های روحی حالا معنوی مبتلا هستن، یه دردایی دارم، من درد رو ندارم، نباید به حال بگم آقا مگه بیکاری، عبدی عاشق خدا شدیم مثلا. خب ما که نمی چشی نفهمیدیم یعنی چی. حالا این بنده خدا به حال یه انقلاب درمانی برش پیدا شده، بگیم تو عالم این چیزا نیست، تو فقط من همین دردمندی های دنیایی رو دارم، چون خودم تو اینا هستم، بگم نه دیگه خبری نیست. نه، اون دردمندی ها خیلی لطیف تره. به هر حال این اولیاء الهی اینقدر درد داشتن که اینطور دارن با خدا آز و نیاز میکنن، عجز و لابه میکنن، تضرع میکنن. و این سیدتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بین و بین اهل بلائک. خب ما چی میفهمیم این چیزا؟ و فرقت بین و بین اولیائک، فبنی صبرت علی حظ نامرک و کیف اصبر و علی فرارک. این فقط یه لفظایی رو میخونیم و باید بخونیم، اما به هر حال یه چیزهایی هست که بعضی ها خواب ازشون میگیره. خب اینا رو باید چیکار بکنن؟ باید برن سراغ خود خدا دیگه. خود راهکار داره. ولل کروبات دافه، دامنه این کروبات وسیعه ها. اینا رو دقت داشته باشین، اینطور مصادیق گوناگون رو عرض میکنن به خاطر اینکه این دعاها مطلق اصطلاح طلبگی. ما فقط به این گرفتاری های مادیون این دعاها رو نزنیم، کمالات خدای متعال رو فقط در این امور مادی ظهور و بروز براش قائل بشیم. نخیر، کمالات الهی اساسا در اون امور معنوی بیشتر و عمیق‌تر ظهور و بروز داره. در هر حال انسان با خدا مرتبط باشه ولو در امور مادی خوبه. اگه مالا ما از فقط تو این امور سراغ خدا میدیم، تو این امورم بریم سراغ خدا. واقعا ما ها نیاز به بهانه داریم، خدا نیاز به بهانه نداره. خدا مستغنی مطلق، غنی مطلقه. خدا ما رو تو این درگیری ها میندازه که یه مقداری عجز و لابه بکنیم، از این عالم اسباب بیاییم بیرون. ولی درجات رابه، خدا درجات رو بالا میبره. خب انشاءالله خدای متعال به حق اولیاء است همه مشکلات ما را، مخصوصا مشکلات روحی و معنوی اون رو اصلاح بفرمایید.